بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در فرازی بود که در اون فراز از زیارت جامعه به بخشی از عقائد زائر در محضر امام علیه الصلاة والسلام عرضه می دارد عقائدش را، که در این فرازی که خوندیم مقدارش را از ولایت، از براءت، از رجعت، از حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از شفاعت و بعضی از عقاید دیگر بحث منتهی شد به اینجا که عرضه می دارد زائر به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. این مرتبه دوم هست که در زیارت جامعه به ابی انتم و امی آمده. در مرتبه اول وقتی بود که این فراز شروع می شود که می خواهیم عرضه بداریم عقائدمون را. در مرتبه دوم رسیدیم به جایی که می خواهیم به بعضی از مقامات و منازل ائمه علیهم الصلاة والسلام اقرار کنیم که در این مرتبه دوم خصوصیتی وجود دارد که به خاطر اون خصوصیت کلمه و نفسی هم اضافه شده. به ابی انت و امی و نفسی، در مرتبه اول و نفسی وجود ندارد. به طور کلی این فدا کردن یعنی که عزیزترین اشیا نزد انسان پدر است و مادر است و مال و اهل و قبیله، مثلا کل خانواده، خب اینا عزیزترین اشیاء نزد هر انسانی. لابد باید اون موصفی یا اون شیئی که انسان عزیزترین اشیاء را فدای او می کند عزیزتر باشد، و الا این فدا کردن که معنا نخواهد داشت، اقلائیت ندارد. ولیکن باز هم عزیزتر از همه عزیزان نفس خود انسان است. که در مرتبه دوم و نفسی آمده، و لعل این مقدمه باشد برای اون مقامات و منازلی که اشاره خواهد شد در آینده در جمله های بعدی که در کلمات و جمله های قبلی وجود ندارد. لکن این فدا کردن وقتی است که این اشیاء وجود داشته باشه، وقتی فرض کنید پدر و مادر مثلا در دنیا هستند، ما میخواییم والدینمون را فدا کنیم. خب این یعنی چه فدا کردن؟ یعنی چه؟ و اگر نیستند یعنی چه؟ و والدین کسی از دار دنیا رفتن به ابی انت و امی یعنی چه؟ کسانی را که نیستند فدا میکنیم، و اگر هستند مگر فرزند وکالت دارد از طرف والدین که والدین را فدای کسی بکنه؟ ولایت که نداره، وکالت هم که نداره. پس این فدا کردن یعنی چه؟ ظاهر قضیه این است که معنای حقیقی اراده نشده در این فدا کردن. چون با عدم وجود والدین که اصلا معنای حقیقی قطعا نمیتونه مراد باشه، یا با عدم وجود مال، یا با عدم وجود اهل و عشیره و قبیله، لا محاله بایستی معنای این تفدیه جعلی انت و امی معنای مجازی باشد. بیان منتهی درجه اخلاص و ارادت و محبت است. ابراز منتهی درجه فدویت است، ولو به معنای حقیقی میسر نباشد، بر تقدیر اون که باشد من چنین خواهم کرد. البته در روایات نسبت به ابی انت و امی گفتن حکمی هست که روایت در وسائل شیعه است. سؤال شده از امام علیه السلام که انسان میتواند والدینش را به این تعبیر که به ابی انت و امی، مثلا به فرزندش بگه به ابی انت و امی. حضرت فرمودن که این کانا مؤمنین حیین نکند این کار را، نگوید این عبارت را، این حقوق است نسبت به والدین. اگر از دار دنیا رفته بودن عیبی نداره. خب همین این روایت هم مؤید همون است که عرض کردم که به معنای مجازی خواهد بود دیگه، معنای حقیقی اجمالا. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی من اراد الله بدا بكم. اگر کسی خدا را بخواهد باید از شما شروع کند، یا اینطور بگیم چنین است که و چنین بوده است که معرفت خداوند متعال از شما باید شروع شود. من اراد الله بدا بكم. اگر مراد از من اراد الله معرفت باشد که بیان خواهم کرد، اجمالاً راه رسیدن به خداوند متعال شما هستید. من اراد الله بدا، از شما باید شروع شود رسیدن به خداوند متعال. و توحید خداوند متعال از شما اخذ شده است یا باید اخذ شود. و شماها وجه خداوند متعال هستید. و من قصده توجه بكم. وقتی انسان بخواهد به جایی برسد لامحاله بایستی از راهش وارد بشه. در قرآن مجید هم هست که وقت البیوت من ابوابها، وارد شدن به خانه ای کون در اون خانه به این است که انسان از در به اون خانه وارد بشه. خواستن خداوند متعال منوط است به ارادت داشتن به ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام. اونها به تعبیری باب خداوند متعال هست، به تعبیری سبیل خداوند متعال هست، به تعبیری از صراط المستقیمی هستند که به خدا منتهی میشه. و از طرفی ائمه اطهار وجه الله هستند که بیان خواهم. خواستن خداوند متعال یعنی چه؟ من اراد الله، خدا را میخواهم میخواهیم، یعنی چه؟ یک وقت مراد از خواستن خداوند متعال معرفت خداوند متعال است، یک وقت مراد از خواستن خداوند متعال قرب و رضای خداوند متعال است، یک وقت خواستن خداوند متعال یعنی از خداوند متعال حوائجمون را بخواهیم. علا کل حالین احتیاج به تقدیر هست. من اراد الله، یا باید بگیم من اراد معرفت خدا متعال، یا من اراد رضای خدا متعال. یک میگیم خداوند متعال را میخوانیم، میخواهیم برای فلان گرفتاری، فلان حاجت. چون خداوند متعال که جسم نیست که مکانی داشته باشد، جای خاصی باشد تا ما او را قصد کنیم، تا او مقصد ما باشد، اونجا مقصد ما باشد، بخواهیم به اونجا برسیم. اگر مراد معرفت خداوند متعال است، من اراد الله، پس راه معرفت خداوند متعال از معرفت ائمه شروع می شود. چرا گفتیم از معرفت ائمه شروع می شود؟ چون یا باید ائمه را بشناسیم تا خداوند متعال را بشناسیم، یا باید پای تعلیمات ائمه علیهم السلام بنشینیم به اون طوری که خداوند متعال را معرفی کردند یاد بگیریم. خب خود این که بریم زانو بزنیم، خدمتشون برسیم، ازشون یاد بگیریم، فرع معرفتشونه. تا اونها را نشناسیم که به سراغشون نمیریم. لا محاله، معرفت خداوند متعال موقوف می شود بر معرفت ائمه اطهار. از اینجا باید شروع کرد. توضیح این مطلب این است که ائمه علیه السلام هادی ما هستند، معلم ما هستند. ائمه اطهار نصب شدند بر این که ما را به خداوند متعال برسانند، راه نمای ما هستند. اگر انسان هنوز راه نما را نشناخته باشد، تشخیص نداده باشد، طبیعی است که راه را پیدا نخواهد کرد. و این یک امر پر واضحی است. شما اگر برای رسیدن به جایی به شما علامتی بدن، آدرسی بدن، نشانهی بگذارن و اون نشانه را متوجه نشید، مرتبط نشید، نشناسید، تهران اون مقصد را نخواهید شناخت. پس احتیاج به راهنما که داشته باشیم، تهران راهنما را باید بشناسید تا راه را پیدا، تا به مقصد برسید. من اراد الله بدع بكم، اون راهی که به معرفت خداوند متعال منتهی می شود، در مبدا اون راه ائمه اطهار هستند. از اینجا باید راه بیفتیم، حرکت کنیم. و این معنا در روایات متعدد داریم، روایاتی که کاملا مفید این معناست. خوب دقت کنید. لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. روایت دیگر، بنا عبد الله، بنا عرف الله. و یک روایت و دو روایت نیست تا نیاز باشد به مراجعه اسانید این روایات، مضافاً بر این که یقیناً قسمی از این اسانید معتبر است بر حسب اصطلاح. در همین دو روایتی که خوندم اگر تأمل کنیم، امام علیه السلام می فرماید اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد، لولانا ما عرف الله. بنابراین هر که خدا را شناخته به واسطه اهل بیت علیهم السلام خدا را شناخته است. اگر عبادت کرده، عبادت فرع شناخته، عبادت فرع معرفته. بنا عبد الله کدوم عبادت؟ اون عبادتی که واقعا عبادت است. عبادتی که مورد قبول باشد. لذا فرمودن که لا يقبل الله من العبد عملا الا بمعرفته. حالا این بایی که در اینجا هست چه بایی است؟ اهل ادبیات تأمل کنند. بنا عرف الله، بنا عبد الله، این با چه بایی است؟ آیا باء سببیت؟ آیا باء استعانت؟ آیا باء ابتداییت؟ بنابراین که باء ابتداییه داشته باشیم به معنای من، و هر یک از این معانی شاهد داره در روایات، هر یک از این معانی در روایات شاهد دارد، به معنای استعانت هم باشد شاهد دارد. خواهیم خوند به معنای تبعیت اولین معنایی که به ذهن میاد. این اگر مراد از من اراد الله معرفت خداوند متعال باشد و اگر مراد قرب خداوند متعال باشد و رضای خداوند متعال، که عادتا و غالبا از طریق عبادت به دست میاد قرب خداوند متعال و رضای خداوند متعال، لذات که در عبادات قصد قربت معتبر شده، باز رضای خداوند متعال موقوف است بر رضای اهل بیت علیهم السلام. اساسا خداوند متعال طبق روایاتی که داریم، حتی روایاتی که از طریق غیر ما وارد شده، خداوند متعال رضای خودش را منوط کرده به رضای اهل بیت علیه السلام. و در مباحث صدیقه طاهره سلام الله علیها ما این حدیث را از مدارک معتبر سنی نقل کردیم. ان الله یرضا لرضاکی و یرغب لغضبکی. کسانی که اهل بیت علیهم السلام از اونها ناراضی باشند، محال است که خداوند متعال از اونها راضی باشه. و عدم رضای اهل بیت از کسی از دو حال خارج نیست، یا از اون جهت است که ایذایی کرده اهل بیت را، ناراحت کرده، ظلمی کرده، و یا نه اگر ظلمی هم به اهل بیت علیهم السلام نکرده ولی به خودش ظلم کرده، راه بی راه رفته. باز اهل بیت از اون ناراضی هستن. کسانی که از اهل بیت علیهم السلام اطاعت نکنند، پیروی نکنند، پیروی از دیگران بکنند، طبیعی است که مورد رضای اهل بیت نخواهند بود. مگر اهل بیت از مردم چه خواستند؟ چیزی برای خودشون خواستند؟ برای خودشون چیزی از مردم خواستند؟ تمام اون چه که از مردم خواستند خواسته های خداوند متعال است، یا فعل است و یا ترک، یا به جا آوردن واجبات است یا ترک کردن محرمات است، که هر دوش خواست خداوند متعال است. و ائمه علیهم السلام همین خواستند، چیزی برای خودشون از مردم نخواستند که. پس لا محاله اگر مورد رضای ائمه نباشیم، ولو به اونها آسیبی نرسونده باشیم، مثل خیلیات ظلم کردن به اهل بیت، ولی لا محاله رضای اهل بیت جلب نخواهد شد با عصیان خداوند متعال. و اگر مراد از من اراد الله بدع بكم لطف و عنایت خداوند متعال باشد، انسان میخواهد که خداوند متعال به او لطفی کند، عنایتی کند در مشکلات، در گرفتاری ها انسان به خداوند متعال مراجعه کند و مورد عنایت قرار بگیرد. باز هم بدعتکم، شفاعت اهل بیت لازم است، وساطت اهل بیت لازم است. بدعتکم، اول باید اهل بیت را دید به تعبیر خودمون، و از اینجا باید وارد شد حتی برای حوائجمون، امورمون و مشکلاتمون. از من اراد الله بدعتکم، یا من اراد معرفت الله بدعتکم، یا اراد رضای خداوند متعال است و قرب حق است بدعتکم، یا اراد خداوند متعال را و متوجه خداوند متعال می شود، دست به طرف خداوند متعال دراز می کند برای حاجتی، باز هم بدعت کن. همه برکات و فیوزات، چه مادی و چه معنوی، به برکت اهل بیت علیهم السلام هست، که بیان خواهیم کرد که یکی از مقامات و خصائص اونها علیهم السلام به ساعتت در فیضه که در این فراز باقی مونده از جمله مطالب این مطلب است. پس ما اگر بخواهیم به هر معنایی خداوند متعال را بخوانیم باید از طریق اهل بیت وارد شویم. ورود از طریق اهل بیت موقوف است بر وجود رابطه با اهل بیت. ما ارتباط باید داشته باشیم با ائمه صلوات الله علیه. این ارتباط داشتن یعنی معرفت داشتن، شناخت ائمه اطهار و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. این لازمه کار است. و در مباحث قبل عرض کردیم که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو خط به وجود آمد، دو دستگاه، دو راه، به هر تعبیری میخواید تعبیر کنید، راه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و راه دیگر، حالا هر راهی میخواد باشه. بعد از پیغمبر اکرم این چنین است، پس رسیدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و به توسط پیغمبر اکرم رسیدن به خداوند متعال یا باید از طریق اهل بیت باشد و یا غیر اهل بیت به حصر عقلی. اون وقت کیست که غیر اهل بیت بتواند ما را به پیغمبر اکرم و خداوند متعال برساند؟ پس معرفت لازم هست، معرفت اهل بیت و وجود ارتباط با اونها لازمه. و در این زمینه روایات داریم. یک دسته روایاتی است که خلاصه مفاد اون روایت اینه که به واسطه ما خداوند متعال شناخته شده است و عبادت شده است و اگر ما نبودیم چنین نمی‌شد، که اشاره کردم به بعضی از اون روایات. یک دسته روایاتی است که دلالت دارد بر این که اساساً معرفت هدف خلقت است، که قرآن مجید می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا لیعبدون به معنای لیعرفون است، و یا اگر به معنای لیعرفون نباشد معرفت لا محاله شرط عبادت است. و باز بر میگردد لیعبدون به لیعرفون. و حدیث قدسیی که معروف است که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. خب معرفت ذات خداوند متعال که محاله، لذا در از تفکر در ذات ممنوع شدیم. ولكن امام علیه السلام می فرماید، دقت کنید، ایها الناس ان الله، از سید الشهدا سلام الله علیه این روایت، ایها الناس ان الله عز وجل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، اصلا خلق نکرده از عباد را مگر برای این که بشناسند خداوند متعال را. اومد فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، این همون است که عرض کردم، که عبادت فرع معرفته. فاذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه، و اگر بنده خدا شدند بهران دیگه بنده هیچ کسی نخواهند شد، دیگر بنده غیر خدا نخواهند بود. استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا. اگر کسی بنده خدا باشه دیگر بنده غیر خدا نخواهد. و نمی شود انسان بنده هم خدا باشد و هم شیطان. نمی شود انسان 50% بندگیش برای خدا باشد، 50% بندگیش برای شیطان باشد. این نمی شود. 99% برای خدا باشد، 1% برای غیر خدا باشد. این نمی شود. این معرفت نیست، عبادت نیست، شرکه. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا لِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَاهُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ. معرفة الله چیست؟ یا به تعبیری چگونه است؟ قَالَ معرفت اهل کل زمان امامهم الذي تجب عليهم طاعته. معرفت اهل کل زمان امامهم الذي تجب عليهم طاعته. معرفت این امامی که تجب علیهم طاعته، معرفت الله. و وقت در این روایت تأمل بکنیم دو نکته هست. حالا به قدر که بنده تأمل کرده، یک نکته اینه که حضرت فرمودن ما خلق الله العباده الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. و این همون است که حرف کردن که از آیه مبارکه هم استفاده شد، الا لیعبدون، که یا مفهوم یعبدون همون یعرفون باشه یا اگر نباشه از اون جهت که اذا عرفوه عبدوه. و نکته دوم هم این بود که سائل سوال کرد که معرفت الله اساسا چی؟ حضرت هم بودن معرفت اهل کل زمانه امامهم الذی تجب علیهم طاعته. و این کلمه تجب علیهم طاعته مشتمل بر سه نکته است. نکته اول این که امام واجب الاطاعت اطاعتا مطلقتا، تجب علیهم طاعته اطلاق. نکته دومی است که اطاعت مطلق مساویس با حسمت. و نکته سوم هم اینه که معرفت امام مقدمه معرفت خداوند متعال است. من اراد الله بدع بکن. شما اگر این عبارت را به معنای قرب هم بگیرید، هر چه به امام نزدیکتر باشید به خداوند متعال است. درست به جایی که شخصی فانی شود در امام علیه السلام، که داشتیم در اصحابشون سلام الله علیه، پس معرفت امام لازم است بر هر فردی از افراد ما به قدر استعدادمون باید ائمه را بشناسیم. و این روایت از حیث مراتب هم اطلاق داره. معرفت علی کل فرد منا واجب است علی کل فرد منا بر حسب مراتب. هر کسی به قدر ظرفیتش بایدی معرفت داشته باشه، به قدر استعدادش باید در این زمینه تفکر بکنه. این دسته دوم بود. دسته سوم از روایات روایاتی است که در ذیل آیه مبارکه ولله الاسماء الحسنى عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام في قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الاسماء الحسنى لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. از امام رضا علیه السلام عن الرضا اذا نزلت بكم شدتون اگر گرفتاری براتون پیش آمد فاستعینوا بنا علی الله از ما کمک بخواهید، از ما یاری بخواهید در گرفتاری ها. و هو قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنى. و هر یک از این روایات باز خصوصیاتی دارد که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.